بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدای بزرگ را شاکرم توفیقی داده که فرصتی رو در این محضر محترم باشم. از بزرگوارانی که مؤسس و بانی این نشست بودن، من چون شاید نام همه رو نمیدانم، نام نمیبرم، متشکرم. عنوانی که مطرحه فقه و مصلحت. اجازه بدید من بحثم رو با یک سوال شروع کنم. این سوال البته سوال قدیمی است، ولی امروزه بیش از هر زمان دیگری مطرحه. از طرفی نظریه‌ای که بناست من در این نشست محترم ارائه بدم از همین سوال شروع شد. سوال اینه که ما مسلمانان، فرق نمی‌کنه از هر گروهی که باشیم، معتقدیم دین اسلام جهانیه. قرآن ذکر للعالمین و رسول این دین رسول خاتمه، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پس دین اسلام جهانیست یک و جاودان و خالد دو. از طرفی این دین و شریعت این دین مخصوص یک ساحت خاص نیست، یعنی در زمینه فرهنگ، خانواده، اداره اجتماع تا بره اعتقادات، عبادات و اصول کلی معاملات نظر داره. این یه طرف. از طرف دیگه مسائل مردم متفاوته، یعنی در یک زمان گاهی دو ملت دو نوع مسئله دارن و حتی یک ملت در دو زمان گاه مسائلش متفاوته. چجور میشه اون دین ثابت بخواد در خدمت این خواسته های متغیر باشه؟ تکرار میکنم، این پرسش مال امروز نیست، مال دیروز نیست، اما امروزه بیش از هر زمانی مطرحه، چون تحولات و تغییرات زیاد شده. چجور میشه ربط برقرار کرد بین اون ثابت یعنی دین و این متغیر یعنی مسائل مردم، زندگی مردم، خواست مردم؟ خب این پرسش مطرح میشه و امواجی از پاسخها میاد. اگر کسی تمام این پاسخها و رویکردها رو جمع کنه، در سه تا رویکرد کلان میتونه خلاصه کنه. رویکرد اول شاید اسمشو بذاریم رویکرد سنتی. میگه همینه که هست، قانونگذاری حق خداست، دین از آن خداست و اطاعت از ما، ما باید اطاعت کنیم. شاید تعجب کنید بسیاری از افکار امروز مسلمانان که بعضن حکومت‌هایی رو هم در اختیار دارن اینجور فکر میکنن. من شاید کمتر بخوام نام ببرم، ولی به هر حال تفکری مثل تفکر طالبان، تفکر القاعده، تفکر گاه ظاهری ها، سلفی ها و حتی ممکنه در میان غیر این گروه حتی از شیعیان تفکرات اینجوری باشه و وجود داشته باشه. اینها میگن بشر باید خودش رو با دین تطبیق بده، انتظار دین از بشر، نه انتظار بشر از دین، اون درست. خب اگر خواسته باشیم قضاوت کنیم راجع به این اتجاه و روکت، باید بگیم این روکت شکست میخوره. ممکنه به قول عرب‌ها مدتی رعد و برقی داشته باشه و سر و صدا، اما یک استبداد محض، یک اکراه محض. و من از همین برنامه استفاده کنم، نگرانی خودم رو از این تفکر ابراز کنم. یعنی نمیشه ابراز نکرد. الان حوادثی که در مناطق ما میگذره، در برخی از همسایگی های ما میگذره و غیر آن، از این تفکر خبر میده. اما رویکرد دوم، نگاه دوم در پاسخ به اون سوال، میشه گفت آنتیتز اون نگاه اوله. میگه اشکال نداره، ما دین رو انقدر رقیق میکنیم، انقدر لاغرش میکنیم، منحصرش میکنیم در چند تا گزاره: خدایی هست، پیغمبری آمده است، قیامتی هست و عبادتی هم باید انجام بشه، خداوند باید پرستش بشه. اون صدف دین، گوهر دین همینه. گوهر، تعبیر گوهر رو به کار میبرم، اصلاح میکنم، همینه. بقیه دیگه حواشی دینه. بله،
اگر اجازه بدید من این مقدارش رو ترجمه بکنم.
هستم محضرتون،
در خدمتتون هستیم. در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من داشتم از رویکرد دوم صحبت می کردم. گفتم رویکرد دوم اینه که میاد دین رو
آجایی علی دوست، شما میوت هستید، ما صدای شما رو ندهیم.
بله، من داشتم از رویکرد دوم صحبت می کردم. الان صدا رو دارید؟
بله بله، صدای شما میاد.
بله، اشاره کردم که رویکرد دوم دقیقاً مقابل رویکرد اوله. اگر رویکرد اول در واقع هیچ کوتاه نمی اومد به گمان خودش از آنچه که دین بود و شریعت بود، اما در رویکرد دوم میاد دین رو فشار میده، لاغر میکنه و در چند تا گزاره خلاصه میکنه. یکی از نویسندگان مشهور این تفکر میگه دین اینه: خدایی هست، پیامبری هست، قیامتی در کار و اصل عبادت. در معاملات مثلا لا تظلمون ولا تظلمون، همین اصول کلی که همه عقلا هم دارن: اصل آزادی، عدالت، تمام. و دیگه بقیه رو به تعبیر پوسته دین معرفی میکنه و میکنن. یعنی این تفکر اختصاص به یک نفر نداره. طبیعتاً در این نگاه مدیریت جامعه، حاکمیت، حکومت همه از دین جدا میشه. و اینجا من تعبیر میکنم سکولاریزم غلیظ شکل میگیره. به نظر میرسد ما نمیتونیم با این اندیشه موافقت کنیم. یه دفعه کسی خب دینی رو نمیپذیره، اندیشه ای رو نمیپذیره، اما این که بیاد بپذیره و فرض کنید صدها آیه، هزاران حدیث معتبر و امثال ذالک رو همه رو تختبند زمان و مکان بکنه، یعنی جالب اینه اینا وقتی مثلا به آیات میرسن میگن مال اون زمانه، مال زمان نزوله، مال مردم آن عصره یا مردم آن مکان نزوله، یعنی میان گزاره ها رو تختبند زمان و مکان میکنن. و خب طبیعتاً همان چه که عقلا و خردمندان تصویب کرده باشن مثل حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه رو پیشنهاد میدن. از کردم فکر میکنم ما نمیتونیم با این اندیشه، با این اطلاق گرایی که درش هست موافقت کنیم. میرسیم به اندیشه سوم. طبیعتاً اندیشه سوم میخواد هم مشکل رو حل کنه و هم در اون دوتا روی کرده گذشته واقع نشه. میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه دین جاودانه، اشاره کردم دین جهانیه برای همه مردم، اما دین از عناصری استفاده میکنه که توانایی اقتضا و انعطاف رو بهش میده، یعنی بدون این که عوض بشه ماهیتش، بدون این که خواسته باشیم بهش سوبسید بدیم، از عناصری میاد در شریعت و در فقه. فقه یعنی اون دانشی که میخواد شریعت رو کشف کنه، از قرآن، از روایات در بیاره، از عناصری استفاده میکنه که توانایی این و ظرفیت موافقت با مسائل جهانی رو بدین بده. ولذا بنده آمدم در 3 دهه از عمر پژوهش خودم اون عناصری که میتونه ظرفیت بده به فقه، ظرفیت بده به دین کشف کردم. لذا اولین کتابی که من نوشتم فقه و عقل بود. در این کتاب در واقع من میخوام بگم عقل حضور جدی در دین داره. عقل دینیست و دین عقلانیست. لذا اولین کتاب فقه و عقله. حالا اگر تو گامه های بعد لازم شد بیشتر توضیح میدم. دوم گفتم دین از افکار خردمندان، از تأسیس خردمندان استفاده میکنه که ما بهش میگیم عرف، هنجار، نرم. ولذا کتاب دومی که من نوشتم الفقه و العرف، فارسی هست، عربی هست، اردو هست، فقه و عرف، 2 جلد کتاب راجع به اثبات این مسئله، نقش عرف و تأسیسات خردمندان در شریعت مطهر. و بالاخره عنصر سومی که میتونم بگم با خودش حتی عقل رو داره، عرف رو داره، حکمت رو داره، آزادی رو داره، عدالت رو داره، مصلحته. ما وقتی میگیم مصلحت در واقع نماینده تمام این مفاهیم قرار میدیم. و من 3 جلد کتاب فقه و مصلحت رو نوشتم، الفقه و المصلحه. گام بعدی کار من بحث اصول کلی قراردادها بود که 2 جلد کتاب هست، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی. فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی. و کاری که الان مشغولم روش شناسی اجتهاده که ما چجوری تدبیر کنیم که از انضباط فقهی خارج نشیم و البته بتوانیم اجتهادی پویا داشته باشیم، یعنی پایا، یعنی حافظ انضباط و پویا، یعنی مطابق اقتضای زمان و مکان.
خیلی ممنون. Allow me to translate this first part and then I'll come back to you. ایشان فرمودن که من امیدوار بودم که این سمینار به نظرات جدید و بینش‌های متفاوت هم باز باشد و اون یک نظری هستش که مطرح نشد و یک نگاهی بود که ما باید از این استفاده بکنیم و آن این است که هر انسانی یک نظری داره و هیچ نظری که برای هر انسان هست، این نسبت به نظر انسان‌های دیگه هیچ گونه برتری نداره و هیچ گونه از لحاظ دینی میشه گفتش که نزدیکتر به واقع نخواهد بود لزوماً، و هر انسان یک نظری داره. هر کشوری داره ادعا میکنه که اونها حکومت اسلامی دارن و مسلمان ها اختلاف داشتن از روزی که پیامبر به رحمت خدا رفتن و این از همون روز اول تا به امروز هیچ فرقی نکرده و این باعث شده که این دعواها، این جنگ ها باعث شده که مسلمان ها عقب بیفتن در خیلی از مسائل. من ایشون فرمودن که میخوان خیلی سریع صحبت بکنن و هیچ کدوم از صحبت هاشون امیدوارن که کسی رو ناراحت نکنه و ایشون همچین هدفی ندارن، اما خب با صراحت میخوان صحبت بکنن. میگن که ما اگر بگیم اسمش رو فقه بذاریم یا شریعت بذاریم، اینها نظرات مسلمانان هست و مسلمان ها به این نظریات رسیدن و آنها اعدام کردن و اینی و در این جهان، در این دنیا امروز هست کشور هستن که اعلام میکنن ما مسلمان هستیم، مثل پاکستان، ایران، سعودی، و اسلام آنها خیلی با هم متفاوت هست و چطور ممکنه همه اینها اسلامی باشن؟ و وقتی که پاکستان از هند جدا شد، بعد خود پاکستان هم قسمت شرقی و غربی شد، با هم جنگ کردن و بعد مجبور شد هند وارد شد و طرف یک طرف رو گرفت، و این خودش نشانه این است که این اختلافات سیاسی هست و نه دینی. اسم دینی میگیرند ولی خب اختلافات سیاسی هست و هیچ ایرادی ندارد، اما خب ما نباید اسم دین و اسلام رو روی اینها بگذاریم. از لحاظ اسلامی تاریخی ما نگاه بکنیم، هیچ وقت اسلام حکومت نداشته است و اسلام از حکومت جدا بوده است. اسلام نظرات سیاسی دارد ولی از حکومت جدا است. فقه هم هیچگاه با حکومت یکی نبود و تداخلی نداشتن. تمرکز ایشون بیشتر روی مسئله بود که اختلافات و نظرات بین علما و اندیشمندان اسلامی باعث این نمی شود که ما بخواهیم یک نظریه رو به اسم اسلام بگیریم و این در اصل میشه گفت منشأ این اختلافاتی هست که در امروز وجود دارد و امروزه همه انسان‌ها، هر کسی که باشد، تحت یک حکومتی در زندگی می‌کنند و مطابق با اون یه سری محدودیت‌هایی برایش به وجود میاد. اما الان ما می‌بینیم در مثلا در ایرانی که ادعای حکومت اسلامی می‌کند، حتی سنی‌ها رو هم جدا کرده است و جزء اقلیت حساب کرده است و در حقوق و در قوانین کشور آنها را جدا کرده است از مردم شیعیان کشور و این اسلامی نیست. خلاصه بود از مطالبی که ایشون فهمیدن. حالا باز برمیگردیم از ایشون میخوام که ادامه بدن. پس I translated your words and we're all here.
Muslims in the country and around the world by this notion of fiqh as an ultimate source of what Islam means and can be. Thank you very much.
Thank you very much, Professor Naim. خدمتتون عرض بکنم که ایشون در قسمت دوم از صحبت‌هایشان فرمودن که ما تنها نیستیم، ما به عنوان یک گروهی از مسلمانان حتی بین خودمان هم اتحادی نداریم، اصلا یک گروهی هم به حساب نمیایم. و هزاران از متفکرین ایران مجبور شدن کشورشان رو ترک بکنن به خاطر اینکه اون مدل اسلامی که در کشور پیاده شد مدلی نبود که آنها با آن موافق بودند. و این من دعوت میکنم از اگر کسی یک مدل حکومت اسلامی را مد نظر دارد در تاریخ برای ما نشان بدهد تا ما ببینیم اصلا به چه شکلی بوده است، چه احکامی داشته است. ما حقیقتا تا به حال یک مدلی از حکومتی که واقعا اسلامی باشد ندیده ایم. نکته دومی که میخواستم از حالا من به زبان ایشون دارم میگم، البته شاید بهتر باشه اینطور بگم، ایشان فرمودن، نکته دومشان این است که اون چیزی که ما عقیده داریم که فقه و فقه هست در تاریخ یک مسئله تاریخی است که همیشه بوده است و فهم انسانی درش دخیل بوده است و یک موضوع الهی نبوده است و مطالبی که در فقه وجود دارد الهی نیستن، بلکه فهم انسان از مطالب الهی است و حاصل و نتیجه آن هم چیزهایی هست و احکامی بوده است که من کاملا رد میکنم. ایشان فرمودن که یکی از مثالهاش بحث بردهداری هست، یکی دیگر از مثالهاش بحث زنان مسلمان هست. اینها چیزهایی هست که در فقه ما احکام رو داریم و توجیهات زیادی هست و من تا به حال هیچگونه دلیلی و مطلبی رو پیدا نکردم در فقه که به صورت کاملا ریشه‌ای از مبحث بردهداری رو نفی بکند. یا و این چیزهایی هست که اینا مطالبی هست که من نسبت به آنها موضع دارم. ایشان فرمودن که شاگرد استاد محمود محمد طه در سودان بودند و ایشان تلاش کرد که با اون نگاه حکومت اسلامی که در سودان وجود داشت مقابله بکنن، اما متاسفانه اعدام شدن اونجا و خود آقای النعیم هم مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن. و این خب حاصل از نگاه فقهی بود که در سودان وجود داشت و مشکل نگاه فقهی در نظر ایشون این است که با مخالفینش برخورد میکند و یک فهمی غیر شخصی نداره، یک فهم عمومی از مسئله وجود ندارد و وقتی اختلاف وجود داشته باشد چون نگاه در اصل نگاه الهی به این مطالب میشود با مخالفینش برخورد میشود. و این سوالی هم که ایشون فرمودن اگر مصلحت واقعا اینجا کارساز خواهد بود چه کسی این مصلحت رو تشخیص خواهد داد و اگر فقه واقعا توانایی این رو دارد که با مصلحت وارد شود و به این مشکلات پاسخ بدهد، آیا واقعا یک نگاه ابجکتیو و نه شخصی ما خواهیم داشت، توانایی این رو خواهیم داشت. و در آخر یه سری نکاتی در باره سودان گفتن که سودان یکی از مثال‌های بارزی است از جایی که از فقه اسلامی استفاده شد ولی تمام مطالبی که اتفاقاتی که دیده افتاد از اتفاقات غیر اسلامی بود و توجیهی نداشت. این خلاصه ای بود از مطالبی که استاد نعیم مطرح فرمودن و برمیگردیم خدمت آیت الله علی دوست. یک مقدار کوتاه‌تر در اول برنامه ما 7 دقیقه گذاشتیم برای مهمانان و 3 دقیقه برای ترجمه، لیکن شاید این مقدار عقب جلو شد. الان یک مقدار کوتاه‌تر 5 دقیقه 2 تا 5 دقیقه در خدمت اساتید خواهیم بود و بعد هم سوال و جواب در ادامه برنامه. Now we will go to Ayatollah Ali Dost in order to benefit from his word. Previously, in the beginning of the session, we had 7 minutes for each guest and 3 minutes of translation. At this stage, we will have a little less, 5 minutes of speech by every esteemed scholar, and I will be translating them, and hopefully after that we will have a Q&A with the participants. در خدمت شما هستم.
جناب آقای روشندل، من یک پنج دقیقه وقت دارم یا دو تا پنج دقیقه؟
دو تا پنج دقیقه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از بیانات جناب آقای احمد النعیم، پروفسور احمد النعیم. چند تا نکته رو عرض میکنم. قطعا در این فرصت کوتاه نمیشه بحث رو بس داد. من راحت گفته های ایشون رو ممکنه نقد کنم و تقاضا میکنم ایشون هم به همون راحتی ورود کنن و نقد کنن. مطالب ایشون بعضن قابل قبوله. این چه ما بگیم برخی از فقه ها فهم بشریه، یا اصلا فقه فهم بشری درش دخیل، قابل انکار نیست. اما نتایجی که جناب ایشون میگیرند نه فقط برای یک گفتگوی حاضر، این گفتگوی حاضر، بلکه کلن باب گفتگو رو میبنده. ببینید، این که ما بگیم هر انسانی نظری داره، هیچ گونه نظری بر نظر دیگری برتری نداره. من یه سوال از ایشون میکنم، آیا خود نظر ایشون یا نظر استاد ایشون محمود محمد طه نسبت به نظر دادگاهی که آقای محمد طه رو محکوم کرد و اعدام کرد آیا برتری داشت یا نداشت؟ پس چرا ایشون شدن مبلغ اون نظر و از اون نظر انتقاد میکنن؟ آقای النعیم، با این بیان دیگه باب فهم بسته میشه، باب نقد بسته میشه. به نظر شما گفتن این جمله که هر نظری افراد دارن، هر انسانی نظری داره، هیچ نظری بر هیچ نظری برتری نداره، آیا اندیشه داعش نظر هست یا نه؟ به نام اسلام ارائه میشه یا نمیشه؟ آیا نظری مخالف داعش با نظر داعش یکسانه؟ یا باید عالمان دین، فرهیختگان بر اساس انضباط فهم و معرفت وارد بشن، توضیح بدن؟ بله، آنچه محکومه تکفیر، تفسیق، اعدام، عدم تحمل دیگرانه، اما نباید باب فهم ها رو بست. و لذا خود قرآن ما رو دعوت میکنه به فهم، روایات دعوت میکنه به فهم، عقل دعوت میکنه به فهم. ایشون میفرمایند که گاهی میگن اختلافات سیاسی بوده، بلا فاصله میگن خیلی از اختلافات از مسلمانی، از دین برخواسته. همین که یه عده گفتن این دینه، خب این باید جمع بشه، بالاخره آیا سیاسی بوده یا منشأ دینی داشته؟ باور کنیم که بشر میتونه بفهمه، عالمان میتونن بفهمن. آنچه که باید برش تأکید بکنیم اینه که ما مرونت، مدارای دینی، انعطاف دینی رو عالمان دین نهادینش کنن، یعنی از حالت بازاری، از حالت ژورنالیست بیارن در متن دین. البته بعضیاش کسی ممکنه انکار بکنه، بحث بردهداری امروز از ضروریات دین نیست. تبعیضی که بعضی از مکاتب فقهی برای بین زن و مرد میذارن جز ضروریات دین نیست. من خودم بحث کردم و بحثش موجوده. ما باید ثابتات دین را در نظر بگیریم، البته با اون عناصری که گفتم به عنوان عالمان دین به روشنگری بپردازیم. ایشون تأکید میکنن رو برخی از حکومت ها من البته معلوم باشه در اینجا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی حضور پیدا نکردم. به عنوان مسئول جمهوری اسلامی هم نیستم. اون ممکنه خب بعضی از موارد و نکات داره و قابل بحثم هست. کاملا میشه در یه فرصت دیگه ممکنه با شخصیت‌های دیگری که عهده‌دار مسئولیت هستن بحث بشه، حالا یا میتونن توضیح بدن و دفاع کنن یا نمیتونن، یا بحث حکومت سودان. ببینید جناب آقای النعیم، به جای اینکه بحث رو یک بحث نظری علمی مطرح کنن، میان بحث رو میدانیش میکنن و رو کیس هایی دست میذارن. ایشون مشخصه که از اعدام استادشون در حکومت سودان ناراحته، خود ایشون ناچار میشن محیط سودان رو ترک کنن، اما ما بحثمون الان این جهت نیست. ضمناً متوجه باشیم که بحث از استفاده مصلحت هست در استنباط. اینکه حالا یه فقیهی استفاده کرده یا نه مطلب دیگریست. آخرین نکته رو عرض میکنم محضر آقای پروفسور النعیم، من در کتاب فقه و مصلحت مفصل نهاد تشخیص مصلحت، ابزارهای تشخیص مصلحت، منابع تشخیص مصلحت رو آوردم. البته میشه بحث بشه، نقد بشه، امثال آقای النعیم این بحث رو رشدش بدن. اجمالا من دوست دارم اگر فراز دیگری برای گفتگو داشته باشیم، بحث نظری باشه، بحث های انگوش گذاشتن رو کیس های خاص رو باید بذاریم برای یه فرصتی دیگری که بشه بحث مدیریت بشه. من اگر فرصت دارم ادامه بدم، اگه نه قطع کنم. آقای روشن،
اگر اجازه بدید من این قسمت رو ترجمه بکنم، بعد در خدمت شما هستیم.
Can respond
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من در این فرصت دومی که محضر شما هستم، برخی از نکات ایشون رو که ترجمه شده عرض میکنم و بعضی از تعلیقات رو برش دارم. ایشون مطرح میکنن که اسلام نظرات سیاسی داره اما از حکومت جداست. ببینید در اینجا بحثی که وجود داره اینه که چه مرزی ما میتونیم بذاریم بین داشتن نظرات سیاسی و جدا بودن حکومت. اگر منظورشون از نظرات سیاسی کلیات در باب سیاست بدون اینکه اصراری داشته باشه اینها اجرا بشه، ما با فکر ایشون همینجا اختلاف داریم. یعنی وقتی قرآن کریم برای فرستادن پیامبران، برای فرو فرستادن کتابها، برای مقررات اهدافی رو تعیین میکنه، میگیم مقاصد شریعت، آیا باید نهادی باشد که این مقاصد رو پیاده کنه یا نه؟ ما منظورمون از حکومت اسلامی یک حکومت غیر دموکراتیک نابرخواست از آرای مردم نیست. همین الان که من دارم با شما، یعنی این زمان که دارم صحبت میکنم، بحث من در حوزه در فقه سیاسی راجع به همین اعتبار رأی مردم در حکومت. ما حکومت اسلامی که میگیم یا بحث حکومت اسلامی میشه، یعنی حکومتی که برخواسته از آرای مردم و احترام به آرای مردم، در عین حال ناظر به مقاصد شارع حاکمیت شکل بگیره. البته اقتضائاتی داره. کسانی که میخوان این دو رو از هم جدا کنن به گمان ما کار سختی است و به راحتی نمیتونن. البته نظر آقای النعیم، وقتی شما افکار ایشون رو ببینید یا استادشون رو مطالعه کنید، بس در اینجا منحصر نمیشه. این همون اتجاه دومه که عرض کردم دین رو به قدری لاغر میکنه که در چند تا گزاره محدود میشه. و لذا میگن چون هر اسلامی متفاوته، اسلامی سودان میگه من اسلام هستم، ایران میگه من هستم، افغانستان میگه من هستم، من اینجا سوال جدیدم مطرح میکنم. خب طرح شما چیه؟ بیایم بگیم که همه اینا باید بره کنار و اصلا ما چی؟ مثلا در مسائل اجتماعی، در مسائل خانواده، در مسائل حکومت، در مسائل سیاست، در مسائل فرهنگ، در مدیریت شما هیچ نداریم. یعنی چون اختلاف میبینیم در آرا، پس اصل قضیه رو انکار کنیم. مثل یک گزاره علمی در علم تجربی، در علم ریاضی، چون در زمینش اختلافه بگیم پس باید اصلش بره کنار. این درست نیست. این همون چیزیست که من امثال آقای النعیم رو دعوت میکنم که بیان و به عنوان عالم، به عنوان اندیشمند، منتها با توجه به عناصری که خودشون قبول دارن. یعنی من مطمئنم جناب آقای النعیم عقل رو قبول دارن، مصلحت رو قبول دارن، عرف رو قبول دارن، رأی مردم رو قبول دارن، مقاصد شرعی رو قبول دارن. خب بر اساس همینها ما باید تفکرات رو اعلان بکنیم. ایشون وقتی شروع میکنن، من عذرخواهی میکنم، یه مقدار ناامید کننده میشه. یعنی بگیم هیچ نظری بر هیچ نظری برتری نداره. من جهت اطلاع مخاطبان میگم بله، هیچ انسانی حق نداره انسان دیگری رو به خاطر اندیشه‌اش محکوم کنه. اما آیا حق نداره از یک اندیشه دفاع کنه؟ من از خود ایشون با سوال میکنم. بالاخره ایشون صاحب اندیشه است. مراد ایشون این که تعبیر میکنم، مراد چون خودشون در بعضی از صحبتاشون تعبیر کردن، من اخلاقی ترین، عالم ترین شخصیتی که میشناسم همون محمود محمد طاهاست که اعدام میشه. سوال میکنم آیا اگر این عقیده رو پذیرفتیم باید دفاع کنیم یا نه؟ البته اگه کسی هم نقدی داره وارد میکنه. بله، ما از رفتارها ناراحتیم، خود بندم ناراحتم، خود ما هم تایید نمیکنیم، اما رفتارها نباید منشأ قفل شدن اندیشه ها باشه. انشاءالله که آنچه گفته شد به ثواب باشه.
خیلی ممنونم و متشکرم. Thank you very much, I'm going to translate this first part of your speech. ایشون فرمودن که دیدن که هم توی کامنت ها و هم در صحبت های شما فهمیدید که تمرکز روی تئوری بشه، ولی ایشون میگن که ما نمیتونیم تمرکز روی تئوری داشته باشیم در حالی که در عمل اون ثمره اون تئوری دیده میشه. و ما الان 1400 ساله که حکومت های زیادی داشتیم به اسم اسلام و ثمره آنها وقتی ما دیدیم که بی‌عدالتی بود، ثمره آنها وقتی دیدیم که خیلی از این عدم مساوات بین زن و مرد یا به این بی‌عدالتی هایی که نسبت به برده ها و بقیه گروه های اقلیت داخل کشور شده، اینها ثمره تئوری خواهد بود. و ما خیلی از اوقات وقتی ثمره ها رو میبینیم که اینقدر افتضاح هست، خب اینها یکی از علائمی میشود نسبت به اینکه ما نسبت به تئوری ها صحبت بکنیم. و ایشون خیلی مفید نمیدیدن بحث کردن درباره تئوری محض را. و این میگن حالا نفرمودن که ما اصلا بحث نکنیم، ولی فرمودن که این نباید اغماز بشه، این قضیه که اون از لحاظ عملی ثمره های تئوری بیشتر دیده میشه و نمیتونیم ما فقط تئوری صحبت بکنیم و امیدوار باشیم که کار بکنه. این قابل عمل نیست. ایشان فرمودن که حکومت در اصل خودش یک نظری نداره. حکومت تابع نظر افرادی هست که حکومت رو به دست میگیرن. و من هیچگاه در صحبت‌های خودم اسلام رو لاغر نکردم و محدود به مسائلی نکردم، و اگر جایی بود خواهش میکنم که به من نشان بدید. من اون چیزی که میخوام، حالا ایشون فرمودن که چیزی که میخوام بگن اینه که در از حکومت ها باید در از تابع مردم باشن و یک ادامه نظر مردم هست و مردم حکومت تشکیل میدن و باید مردم در حکومت نقش داشته باشن، و این نکته کلیدی هست. حکومتی که یک دین رو داشته باشه و بعد افرادی که تحت این حکومت هستن دینهای متفاوت، خودش نشان دهنده اینه که این تداوم و ادامه مردم نیست این حکومت. برای همین نظریه ایشون این است که حکومت نباید دین خاصی داشته باشد. مردم می توانند دین داشته باشن، جامعه دین دارد و اینها هیچ کدوم قابل نفی نیست، لیکن اون گروهی هم که میان و حکومت رو به خاطر میگیرن، حکومت رو نباید دینی به اسم خودشان انجام بدهند. در صفحه اول کتابشون اینا این مطالب رو کاملا توضیح دادن و حکومت باید بی‌طرف باشد، از مطالبی که ایشون فرمودن. و سیاست هم که نتیجه در اصل بحث هایی هست که داخل کشور محصول روزانه کشوره و اینها هم مردم درش دخالت دارن. نکته آخری که ایشون فرمودن این بود که اگر واقعا نظر شما این است که حکومت باید دموکراتیک باشد و نظر مردم درش ملاک هست، چطور ممکن است که این نظریه رو انسان بدهد اما خب از اون طرف هم در یک حکومتی که به اسم اسلام هست، آن حاکمی که بدون نظر مردم و بدون اختیار، بدون در اصل میشه گفتش که نمایندگی مردم، یک شخصی رو قبول بکند برای اینکه بیاد کاندید ریاست جمهوری بشود و یک شخص دیگر رو قبول نکند و ایشون خودشون گلچین بکنند، چطور ممکنه؟ این وقت به اسم باز هم بازیه با از کلمات میشود و این اتفاقات با حکومت های اسلامی هم میافتد. این نکته آخری بود که ایشون فرمودن. ما باز برمیگردیم پیش استاد النعیم و به ادامه صحبت های ایشون خواهیم داد. پروفسور النعیم، we're with you for another 5 minutes in order to conclude your point. Thank you very much, Professor An-Naim. So am I right to understand that these issues? So the reason why there are these issues in the Muslim countries, do you not see them resolvable so that we say that maybe we may be able to have an Islamic country which does do all of these right things that you mentioned, or you see that impossible and therefore as a conclusion we would say that let's not have any Muslim countries at all? Is that your understand correctly?
No, actually the two positions are not my position. My position is that yes, Muslims can be and have been historically. There was a time when Muslims were the cream of human civilization, were at the top of the scale, economically, politically, philosophically, in all respects. That time is no longer with us. We have been colonized by Western powers, and therefore we have to confront this reality. And not to pretend that everything is fine because all we need to do is talk about maslaha and this and that. So my point is that Muslims can be, but Muslims have not been so far in this post-colonial stage. Because with colonialism, everything changed. Our education changed. Our economies changed. Our politics changed. Now that we are no longer colonized, most of us for the last 70, 80 years have been free from colonial rule, but we have not liberated our minds. our minds continue to be inhibited and inhibited, and therefore it's not going to achieve the level of civilized, organized society that where Muslims can live in dignity and honor.
Thank you. Thank you very much, Professor Naeem. We very much appreciate your time that you have given us. And I would like to ask you that if it's possible, please, if you can stay with us with the Q&A, which is going to start very soon, and basically maybe an extra half an hour, if that's okay. It would be an honor to be with you here, if that's okay. I'm going to translate this part of your speech now. ایشان در ادامه صحبتاشون فرمودن که احتمال داره که باید زودتر از جمع خارج بشن به خاطر سفری که دارن به سودان. ما ازشون خواستیم که حداقل برای پرسش و پاسخ اینجا حضور داشته باشن. ایشون فرمودن که آیا ما ممکن است این بحث رو تو حکومت اسلامی داشته باشیم، این بحثی که الان ما داشتیم. اکثر افرادی که روشن فکران هستن و ایده های جدیدی دارن و اصلا میخوان گفتگو انجام بدن در کشور اسلامی نمیتونن این کار انجام بدن و مجبورن به کشور دیگه سفر بکنن و الان ما شاهد این هستیم، حالا چه در کشورهای اسلامی، تمامی کشور اسلامی این مشکل رو دارن. ایشان فرمودن که اسلام، مردم در این جوامع اسلامی مردم خیال میکنند که به قرآن عمل میکنند، اما در حقیقت به قرآن عمل نمیکنند و قرآن یک اصول اخلاقی خیلی بالایی رو برای ما نهادینه کرده است، اما خب مردم به ظواهر دارن عمل میکنند و اینها همه مشکلاتی است که جامعه اسلامی در حال حاضر این مشکلات رو داره تجربه میکند و راه حل هم راه حل این است که آزادی به وجود بیاد و آزادی هم از راه از سکولار، این کلمه رو بنده دارم اضافه کلمه ایشون بود که این آزادی هم از راه همین سکولار شدن حکومت و آزادی بیانی که ایجاد می شود برای افرادی که داخل حکومت هستن به وجود خواهد اومد. آمریکا سالها عراق و افغانستان رو استعمار کرد، کشور رو اشغال کرد و کشور اسلامی هم با آمریکا ادامه دادن و روابطشون رو ادامه دادن و این نشانه این است که اصلا ربطی به اسلام ندارن کشورها و این اسم اسلام است که فقط مورد استفاده می شود. و اینجا بنده سوال پرسیدم از ایشون که آیا اگر اینطور است، نظر شما این است که به خاطر اینکه مردم و حکومت‌ها نتوانستن اسلام رو اجرایی بکنن به این دلیل است که ما کلا نباید حکومت اسلامی داشته باشیم؟ و آیا اصلا ممکن است همچین حکومتی یک وقتی به وجود بیاید و بعد شما قبول بکنید که اسمش اسلامی باشد، یا کلا شما منکر اسلامی بودن حکومت هستید بالکل؟ من این رو ازشون پرسیدم که ایشون در جواب در خیلی از زمینه‌ها مسلمانان پیشرفت کرده بودند، اما بعد از دوران استعمار این مشکل در جوامع اسلامی امروز به وجود آمد و ادامه دارد و ما عقب افتادیم در خیلی از این مسائل. اجازه بدید بنده این رو هم اضافه بکنم، چون من در صحبت‌های قبلی که با استاد نعیم داشتم ایشون عقیده‌شون این بود تا اونجایی که بنده متوجه شده بودم که حکومت‌های اسلامی نبودن و حکومت‌هایی بودن که مسلمان‌ها در اصل سکان رو به دست گرفته بودن ولی به اسم حکومت‌های اسلامی نبودن در تاریخ. و ایشون در اول صحبت‌هاشون هم این اشاره رو کردن، یعنی اسلام در اصل در حکومت معنا نبود و دستشون رو بسوندن. اگر اجازه بفرمایید ما الان وارد پرسش و پاسخ خواهیم شد و از عزیزان خواهش می‌کنیم که سوالات بپرسند.
آقای روشندل.
بله بله.
آقای روشندل.
بله بله.
خود من در ضمن پاسخ به سوالات چون نکاتی هست با ابهاماتی داره برطرف میشه، در حد مثلا 2-3 دقیقه من بعضی نکاتو بگم، کار ندارم به پاسخ به ایشون بعد پرسش و پاسخ باشه، اشکال داره؟
بله.
ببینید من فقط یه سوال عمدتاً دارم از محضر ایشون و مخاطبان داوری کنن. واقعا موضوع بحث امشب ما این بود، یعنی ما بگیم جوامع اسلامی چجوریه، حکومت ها چجوریه، مسلمانان چقدر به قرآن عمل میکنن، یا بحث ظرفیت شناسی شریعت و فقه بود با توجه به عنصر مصلحت. اگر بحث میخواد سیاسی باشه، تاریخی باشه، جامعه شناختی باشه، طبیعتاً باید یک عالم سیاسی، یک متخصص تاریخی، متخصص جامعه شناختی حالا در دو طرف باشن با هم بحث کنن، که مثلا یک کسی مدافع وضعیت موجود مسلمانان هست، یک کسی مخالفه. اگر بحث تئوریک هست، بحث نظریه، ما باید ببینیم میتونیم به عنوان عالمان دین این حفره های تئوریک رو پر کنیم یا نه. بحث یک بحث حقوقی فقهی، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، نه بحث سیاسی تاریخی و جامعه شناختی. من دیگه صحبت نمی کنم.
سوالی کردن که آقای اندهی میگوید که ملاک‌های عقلانی مسئله اختلاف آرا را حل می‌کند، اما همه آرا انسانی هستند و بر اساس تفسیر افراد از منابع دین، بنابراین هیچ مدعایی تقدس ندارد. نظر شما چی هست؟
ببینید این که ملاک‌های عقلانی اختلاف آرا رو حل می‌کنه، آیا ما در صحنه، یعنی چند تا نکته رو من میگم. اولا آیا عقلا تونستن به جایی برسن که اختلاف آرا نداشته باشن؟ یعنی فقط ما اختلاف آرا رو در آرای اندیشمندان و کسانی که مرتبط با نصوصن داریم، یا در میان خود و عقلا هم جاهایی هست که اختلاف نیست، جاهایی هست که اختلافه؟ خب این یه نکته. نکته ای که پرسشگر محترم باید توجه کنن، بسیاری از گزاره‌های دینی ما میدونید عقلانیه، یعنی اشکال نداره ملاک های عقلی بیاد، عقلا فهم میکنن. شما برید خدمت قرآن، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقلانی هست یا نه؟ تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا کونوا قوامین بالقسط. همه اینا رو شما یه جا در سوره مائده میبینید. ببینید ما وقتی فهم گزاره‌های دینی رو مطرح میکنیم، اتفاقا به ملاک‌های عقلانی، به فهم عقلا احترام میذاریم. آخرین قسمت رو من در سوال پرسشگر محترم بیان میکنم. ببینید ما معتقدیم بله تقدس افکار و آرا نداریم، بله مرز عصمت جداست، خب اون باور مسلمانان هست، حالا در مورد پیامبر به تنهایی یا پیامبر و ائمه معصومین بحثی که بین مسلمانان هست، وگرنه ما به تقدس و نقد ناپذیری هیچ فهمی قائل نیستیم. این نتیجه رو ما هم قبول داریم.
سوالی که از استاد نعیم پرسیده شده بود این بود که شما انتقاد زیادی به فقه دارید و اجرای فقه در حکومت‌های اسلامی، اما خیلی از علمای بزرگ این انتقادات شما رو بررسی کردن و چه درباره بردگی و چه درباره حقوق زنان و آیا از توجه و تمرکز روی پیشرفت فقه و نوین بودن فقه این بهتر نیست تا اینکه ما بخوایم انتقادات رو فقط انجام بدیم؟ و در جواب ایشون فرمودند که مسائلی که هست مثلا درباره منابع هست و نظرات ایشون درباره منابعی که ما دین رو از آنها میگیریم هست. برای مثال اجماع رو فرمودن که اجماع یک منبع نیست و خیلی در این برای مثال در این پروسه‌ای که ما داریم باهاش در پروسه احکام دینی و حکومتی اجماع نمیتواند استفاده بشه. ایشون مشکلاتش با منابع هست، مشکلشون با تاریخ اسلامی نیست و اتفاقا خیلی خوشحالن از اینکه مسلمانان در یک زمانی از تاریخ توانستن به این دستاوردها برسن و الان در حکومت‌های اسلامی هم که نگاه بکنیم هیچ حکومتی به نظر نمیاد که یک تئوری و یک عمل درستی رو داشته باشه که در اون ما بدونیم که برای مثال بخوایم بچه هایمان را بزرگ بکنیم مطمئن باشیم که اینها با عقایدی مثل فرق بین مرد و زن و عقایدی مثل بی‌عدالتی هایی که گاهی اوقات حاصل از همین نظرات فقهی هست بزرگ نشوند. و این خب اینجا ایرادات ایشون هست. طب فهمی که من داشتم از قسمت اول صحبت داشت این بود که بیشتر تمرکز ایشون در روی منابعی هست که ما در استنباط
سوال مشترک از شما دو بزرگوار این است که چگونه میتوانیم تفسیری از دین داشته باشیم که بتواند مسلمانان سیاسی آن را تفسیر بکنند و تبلیغ بکنند و به شکل دموکراتیک در جامعه به شکل قانون در دید.
استاد نعیم فرمودن که من نیازی که دارم و توصیه‌ای که دارم همینه، مثل اینجا که چند نفر از علما جمع شدن و با هم دیگه صحبت میکنن و گفتگو میکنن، این به نظرم همین است و ما هم دیگه رو قبول بکنیم، مدارا بکنیم، مثل همونطوری که در اوائل دوران اسلام مسلمانان در کنار هم در مسجد می نشستند، تکیه به ستونی می دادند و از همونجا تمدن اسلامی شکل گرفت، از همونجا صحبتها، بحثها شکل گرفت، بدون اینکه کسی یکی رو کافر خطاب بکنه یا بدون اینکه حالا این اضافه بنده بود این بحث این کافر، ولی خب بدون هیچ گونه کلمه که ایشون فرمودن این بود که بدون هیچ پردهی بین افراد، هیچ گونه
عدم تسامح.
و ایشون فهمیدن که استادشون استادان نعیم یه جمله ای رو میفرمودن و اونی که آزادی برای ما و برای همه آنهایی که غیر از ما هستن و نظر ایشون هم همین هست.
بله، بسیار توصیه خوبی است. نیازی دارم، توصیه دارم جمع شدن علما برای بحث و گفتگو. من گفته ایشون رو با حدیثی از امیرالمؤمنین تأیید کنم: اضربوا بعض الرعی به بعض یتولد منه الثواب. آرا رو به هم بزنید، در سایه به هم زدن آرا افکار جالب به وجود میاد. شما میدونید ما در تاریخ اسلام دانشگاه امام صادق رو داریم. دانشگاه امام صادق من الاسلام اما للانسانه، از اسلامه ولی برای انسانه، ولذا جنسیت لغو میشه، جنسیت خاص، زن یا مرد. دین ملغاست، میخواد ابن ابوالاوجاع ماتریالیست باشه، میخواد سنی باشه، مسیحی باشه، شیعه باشه، میان پای درس. سن الغا میشه، علوم مختلف در اون دانشگاه مطرح میشه. اتفاقا ما با امثال آقای النعیم حرفمون همینه که اون تراث رو پیدا کنیم. یعنی یه جور نشه موضع‌گیری ما حضرت آقای النعیم بشه یک نه بزرگ به تراث، یه رعد و برق بیباران. ما باید تراث رو بگیریم، بر پایه تراث وایسیم، به تراث اعتماد کنیم و البته طرح‌های نو در اندازیم. حالا ممکنه برخی جوامع از ما قبول کنن و برخی جوامع قبول نکنن. یعنی من به توصیه ایشون اضافه میکنم، نه اینکه این توصیه رو رد کنم، اینه که بیایم بر اساس احترام به تراث نظر بدیم و حفره‌های تئوریک رو پر کنیم. و ای کاش در کل این نشست بس بر همین توصیه محترم میچرخید.
شروع پرسیده بود، سوال این بودش که از آقای پروفسور نعیم، آیا مصلحت توسط کارهای معاصر مانند مقاصد و شریعت و یا متدولوژی مصلحت بازی علم اسلامی و بازسازی تمدن اسلامی، آیا فقه میتونه این رو به اصطلاح به دست بیاره؟ یه فقه، آیا فقه میتواند از طریق کارهای مثل مقاصد شریعه یا متدولوژی مقاصد در بازسازی تمدن اسلامی فعال باشه یا برسه به اون؟
در جواب این سوال آقای النعیم فرمودن که من کاملا قبول دارم که تراث رو باید ما در نظر بگیریم و نگاهمون به تراث باشه، ولی میخوام دستشون فهمیدن که میخوام بگم که امروز باید با زبان امروز صحبت بکنیم و نیازهای امروز رو بررسی بکنیم. این که ما همیشه نگاهمون کاملا به عقب باشه، این اصلا درست نیست. من اذیت میشم وقتی میبینم که افرادی تا سوالی به وجود میاد نگاه به عقب میکنن و میخوان سالها برگردن عقب. ما نه، میخواهیم رو به جلو داریم حرکت میکنیم و میخواهیم که با در نظر گرفتن تاریخمون، اما فقط در تاریخ زبان امروز و بحثای امروزی بپردازیم. برای مثال بحث حکومت سکولار، صرف این که بحثی شاید غربی باشه، ما این رو کلاً طرد نکنیم و بیاییم به بحث بگذاریم و ببینیم که شاید یک نکته خوبی درش وجود داشته باشد. و ما الان داریم در کشورهای غربی زندگی میکنیم و همین که ما الان این بحث رو داریم در کشور غربی و سکولار انجام میدیم، خودش شاید نشانه این باشد که یک نکات خوبی در سکولاریزم ممکن به وجود داشته باشه و این رو به بحث بگذاریم. ما از بیانات شما استفاده میکنیم در پاسخ به این سوال.
بله، ببینید، اولا از مقاصد که بخشی از صحبت جناب آقای تهرانی بود، حتما باید در استنباط احکام استفاده کرد و بخشی از کتاب فقه و مصلحت اختصاص داره به روش‌شناسی و متدولوژی نحوه استفاده از نصوص مبین مقاصد در استنباط احکام. بنابراین مقاصد در استنباط احکام، در ساخت تمدن، در پیشرفت تفکر مسلمین نقش داره. این قسمت اول. اما قسمت دوم، نمیدونم صحبت من ابهام داشت، ظاهرا آقای النعیم تعبیر تراث رو و تکیه بر تراث رو گرفتن با این نگاه به عقب. نه خیر، نگاه کاملا باید معطوف به جلو باشه، اما باید تکیه کرد بر تراث. تراث یعنی قرآن، یعنی سنت پیامبر، سنت امامان معصوم، افکار عالمان دین، افکاری که بیتونه منطبق با زمانه باشه. البته باید نگاه به جلو داشت و از افکار خردمندان استفاده کرد. جناب آقای النعیم خیالشون راحت باشه، طرف بحثشون کسی است که دو جلد کتاب قطور در استفاده از عرف و افکار انسانها داره. حالا این انسانها غربی باشن، شرقی باشن، آمریکایی باشن، هر کجا میخوان باشن استفاده کنه. بنابراین ظاهرا ما در بحثی با ایشون اختلاف نداریم، فقط متوجه باشن که منظور من اگر نظرشون به من بود، حالا دیگران من کار ندارم، اصلا نگاه به عقب و سر را نچرخاندن نیست، تکیه به تراثه. ما اگر تراث از دست بدیم، تکیگاهمون از دست میدیم، باید بر اساس همون تراث آینده رو هم ببینیم و به اقتضاعات زمان و مکان فقهای ما حکم صادر کنن، سیاستمداران ما برنامه ریزی بکنن، فرهیختگان ما فهم کنن. و در جمله آخر میگم ما باید تراث را مرتبط بشیم، توضیح بدیم، اگر کمبودی داره ترمیم کنیم و در ساحتهایی به تولید و توسعه بپردازیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. Thank you very much. ایشان یه نکته رو خواستن بفرمایند و اون این بود که در باره مقاصد هم باید ما این رو در نظر بگیریم که برای مثال در مقاصد، یکی از مقاصد شریعت بیان شده که حفاظت از دینه، اما خب کدام دین؟ آیا همه دینها رو قرار محافظت بکنه یا نه؟ گاهی اوقات نگاه های ما نگاه های خاصی می شود. برای مثال حالا یا شیعه یا سنی یا دین های مختلف، و اگر بحث فهم شیعه رو می کنیم، برای مثال شما فرمودید که تراث، توجه به تراث، تکیه بر تراث، خب تراث و سنت یک تعریفی در شیعه دارد و خب این رو ما باید در نظر بگیریم که این یک اولویتی لزوماً داده نشود به اون فهم تا فهم برای مثال فهمهای متفاوت بره. ما این توانیم انجام بدیم، آینده از آن ماست و ما این اختلافات رو باید تلاش بکنیم که بگذاریم کنار تا بتوانیم خلاصه موفق بشیم. این یک خلاصه ای بود از گفته ایشون، حالا امیدوارم که درست ترجمه کرده باشم. Thank you very much everyone. خیلی ممنونم، متشکرم از همه حضار گرامی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن اینجا آنلاین. I would like to thank everyone who attended this seminar and specifically Ustad Abdullah Al-Naim for joining us today. And I do understand that you are very short in time, so I wanted to thank you first and foremost. And we will be ending this webinar by thanking everyone who has attended and also everyone who helped facilitate this webinar. The Islamic College, everyone in the background, we have Hujjatul Islam Muhammadiyan, we have Hujjatul Islam Jahangir, we have Agha Tehrani who helped us with the questions and translations, and we have everyone else in the background who facilitated this. Thank you very much. This was a program called Vistas to the East, and Vistas to the East is basically a platform where we would like to have conversations between scholars in the West and scholars in the East in order to come together and agree to disagree in some areas and present their understandings. And as the narration mentioned by Imam Ali alayhi salam clearly helped us in explaining the purpose of Vistas to the East, is that new ideas will come about, and this proximity between the different schools of thought is a blessing for us. در آخر عبدالله علی دوست که حاضر شدن و وقتشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن، از همه بینندگان که حضور پیدا کردن، از تمامی حضار و دستندرکاران کالج اسلامی انگلستان و این برنامه که در اصل هدف این برنامه رسیدن به یک پلتفرم و تشکیل یک پلتفرمی است که یه پنجره دو جانبه باشه برای فراهم کردن یک تریبون علمی برای آشنایی متفکرین غربی با متفکرین عالم شرق و گفتگوهای دو جانبه و معرفی اندیشه هایی که در حوزه علمی قم وجود داره به عالم غرب و آکادمیا که یکی از اهداف این برنامه هست. خیلی ممنون و متشکریم از حضار. Thank you very much everyone for joining. Take good care and inshallah you have. And I apologize, yes, thank you for reminding me. I apologize for some of those questions that were mentioned and we did not have enough time to address them. And also, please accept my apologies for the translations. Maybe there were some places where there was mistranslation, misinterpretation of the words, misunderstanding. I express my sincere apologies. در آخر معذرت خواهی میکنم از بزرگوارانی که سوالاشون رو فرستادن اما ما وقت نکردیم که این سوالات رو بخونیم و هم معذرت خواهی میکنم از بزرگواران بابت ترجمه‌ای که من انجام دادم. گاهی اوقات ممکن بود که درست متوجه نشده باشم یا اینکه ترجمه درستی انجام نشده باشه. صمیمانه عذرخواهی میکنم. Thank you very much and wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.